اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند سلام. ساعت 8 شب به وقت افغانستان و 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن، مورخ 12 مای اکتبر سال 2018 میلادی است. احد عزیزاده هستم و برنامه اول شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را با مشروع اخبار آغاز میکنیم که همکارم قدیر مشرف خدمت شما تقدیم میکند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهوری افغانستان خواستار همکاری کشورهای منطقه در جنگ علیه دهشت افغانی شد. عبدالله عبدالله روز جمعه 20 میزان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای گفت که از هر اقدامی برای موفقیت پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت میکند. آقای عبدالله افزود که کابل از هر تلاش در داخل یا بیرون افغانستان برای تشویق گفتگوها یا باز کردن راه برای شکل گیری یک روند با اعتبار و همشمول حمایت و استقبال میکند. اما رئیس جمهوری افغانستان این را هم گفت که حکومت افغانستان بر مشوره های همه جانبه، هماهنگی و همکاری لازم میان طرف هایی که مالکیت افغان ها را احترام میگذارند تاکید میورزد. آقای عبدالله از کشورهای عضو سازمان شانگهای خواست تا میان گروه های دهشت افغان فرق قائل نشوند و آن گروه ها را به تروریست های بد و خوب تقسیم نکنند. رئیس جمهوری افغانستان در حاشیه این نشست با تعداد از رؤسای جمهور به شمول حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات کرده است. در کنار افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا نیز کشورهای ناظرند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا ختم امروز جمعه 20 میزان وسایل بایومتریک به مراکز تمام ولایات آن کشور انتقال می‌یابد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی آن کمیسیون به صدای آمریکا گفت که وسایل بایومتریک به مراکز 28 ولایت افغانستان انتقال یافته است. به گفته آقای هاشمی، وسایل بایومتریک به 5 ولایت شامل کاپیسا، میدان وردگ و پروان انتقال نیافته، اما بسته‌بندی آن تکمیل شده و تا ختم روز جمعه به مراکز آن ولایت خواهند رسید. در همین حال علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنان بیش از 150 شکایت در مورد نامزدان انتخابات ولسی جرگه را دریافت کرده و حدود 100 مورد آن شکایات به گونه ابتدایی رسیدگی شده است. برخی از شهروندان ننگرهار شکایت کرده میگویند که تعدادی از کاندیدهای انتخابات پارلمانی افغانستان در شهر جلال آباد اعلانات انتخاباتیشان را بر پوسترهای بزرگ آگاهی‌دهی درباره بیماری پولیو و واکسین ضد آن چسباندند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند که آن اعلانات انتخاباتی را از روی پوسترها دور خواهند کرد و هشدار دادند که اگر کاندیدها یک بار دیگر دست به همچین اقدامی بزنند، علیه آن افراد شکایت رسمی درج خواهند کرد. افغانستان در سال روان تا کنون 16 واقعه مثبت بیماری پولیو یا فلج کودکان را ثبت کرده که آخرین واقعه آن یک کودک پسر در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند می باشد که فلج شده است. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از ابتلا به آن انداختن دو قطره واکسین از راه دهن و یا هم تزریق واکسین پولیو می باشد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزارت مالیه ایالات متحده در آستانه دور دوم تحریم ها علیه ایران به نهادهای مالی در مورد تهدیدهای هشدار داده که ممکن از سوی ایران برای گریز از تحریم‌ها ایجاد شود. در اعلامیه وزارت مالیه آمریکا آمده است که جمهوری اسلامی ایران ممکن است روش‌هایی را برای کاستن از فشار تحریم‌ها به کار گیرد. رئیس جمهور ترامپ پس از خروج از توافق هسته‌ای ایران در ماه می، دور نخست تحریم‌های هسته‌ای ایران را بازگرداند و دور دوم نیز قرار است تا 41 روز دیگر وضع شود که هدف آن جلوگیری از فروش نفت و گاز ایران قلمداد شده است. یک هیئت عربستان سعودی روز جمعه به ترکیه رسید تا در تحقیقات مشترک با انقره درباره ناپدید شدن خبرنگار عرب شرکت کنند. جمال خاشقچی خبرنگار عربستان سعودی که برای واشنگتن پست مینگاشت پس از داخل شدن به کنسولگری عربستان در استانبول از 2 اکتبر بدین سو ناپدید شده است. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
یک مقام ترکی گفته است که این هیئت عربستان سعودی در روزهای اخیر هفته با مقامات ترکی ملاقات خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست ناوقت پنجشنبه گزارش داد که حکومت ترکیه مقامات آمریکایی را آگاه ساخته است که مقامات آن کشور صدا و ویدیویی را در اختیار دارد که ثبوت کننده کشتن جمال خاشقچی، روزنامه نگار عربستان سعودی، در داخل کنسولگری سعودی در استانبول است. رجب طیب اردوغان از قبل گفته است که در مورد خاشقچی خاموش نخواهد ماند. ریاض این ادعا را رد کرده، میگوید که جمال کنسولگری را ترک کرده است. از جانب دیگر فرانسه نیز از ریاض خواهان ارائه وضاحت و پاسخهای دقیق در مورد سرنوشت جمال خاشقچی شده است.
رئیس جمهور ترکیه می گوید که نظامیان آن کشور قادر به انجام عملیات نظامی جدید در امتداد سرحد شمالی سوریه است، جایی که در تصرف جنگجویان کرد سوریه که حمایت واشنگتن را با خود دارند قرار دارد. رجب طیب اردوغان روز جمعه در مجلس بزرگداشت از کماندوهای ترکیه گفت که به زودی انقره لانه‌های به گفته وی دهشت افغانان را در شرق دریای فرات از بین خواهد برد. انقره جنگجویان کرد سوری را دهشت افغان و بخشی از شورشگرایان در داخل ترکیه قلمداد می‌کند. ترکیه در سال 2016 و 2018 در مناطق غربی دریای فرات در خاک سوریه حمله کرد که هدف آن عقب راندن جنگجویان اسلامگرا و کردهای سوریه ساکن در امتداد سرحد با ترکیه گفته شده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. کم از کم 31 نفر در اثر سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین در شرق یوگندا جان باختند. سیلاب منازل را تخریب کرده و ده ها مواشی زیر آوار شده است. مقامات یوگندا روز جمعه گفتند که اکثر مردم در بازار زمانی گیر ماندند که لغزش زمین سطح آب دریا را بلند برد و آب افراد را با خود برده و خانه ها را ویران ساخت. مقامات هشدار می دهند که احتمال دارد رقم تلفات بلند برود. صدها حامی یک گروه تندرو اسلامگرا در پاکستان روز جمعه در شهر لاهور گرد هم آمدند تا بر قضات آن کشور فشار آورند حکم اعدام را بر یک زن مسیحی که به توهین مقدسات محکوم شده است حفظ کنند. آسیا بیبی از سال 2010 بدین سو پس از آن که به خاطر توهین به پیامبر اسلام به مرگ محکوم شد منتظر اجرای اعدام است. طرفداران تحریک لبیک با سر دادن نعره‌های آسیای کافر را اعدام کنید روز جمعه در سایر شهرهای پاکستان نیز به راهپیمایی پرداخته تهدید کردند که اگر مقامات قضایی آن کشور آن متهم را آزاد سازند اعتراضات را سرتاسری خواهند کرد. وکلای مدافع خانم آسیا استدلال می‌کنند که موکلشان اشتباهاً متهم شده است. سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته است تا فعال حقوق بشر پشتون را که حین رسیدن به آن کشور بازداشت شده است رها کند. گلاله اسماعیل فعال حقوق بشر حین رسیدن از لندن در میدان هوایی اسلام آباد بازداشت شده است. عفو بین الملل گفته است که خانم اسماعیل فقط به خاطر کارهای صلح حقوق بشریش زندانی شده است. گلاله اسماعیل از حامیان تحریک محافظت پشتونها و یک منتقد شدید عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی پشتون نشین است که در آن تعداد زیادی از افراد ملکی نیز کشته شدند. رئیس جمهور کره جنوبی میگوید که کره شمالی مصمم است تا تمام سلاح‌های اتمی، مواد و تأسیسات مربوط به آن را برای دسترسی کامل به خلأ سلاح اتمی از بین ببرد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
مون جی این روز جمعه در یک مصاحبه با بی بی سی گفت هدف آقای کیم از خلع سلاح اتمی این است که او می خواهد آزمایشات اضافی اتمی و میزایل را متوقف سازد و پس از آن تسهیلاتی که در آن سلاح اتمی و میزایل ها تولید می شود و تمام سلاح های اتمی و میزایل خود را از بین ببرد. پس از سومین دیدار رهبران دو کوریا، آقای مون گفت که پیونگیانگ آماده است تا متخصصین بین المللی را برای مشاهده تخریب ساحه کلیدی میزایل آن کشور دعوت کند و اگر واشنگتن اقدام مشابهی را انجام دهد، پایگاه عمده اتمی یونگ بایون را مسدود کند. تلاش برای دومین ملاقات رئیس جمهور ایالات متحده و رهبر کره شمالی ادامه دارد و وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته غرض تدارک این ملاقات با پیونگیانگ رفته بود.
و خبر آخر این که طوفان مایکل در ایالت فلوریدای امریکا با بادهای به شدت 200 کیلومتر در ساعت به سهمگین ترین طوفان تاریخ در ایالات متحده تبدیل شده و تاکنون جان 6 تن را گرفته است. طوفان مایکل عصر چهارشنبه به سواحل فلوریدا رسید، بر سر راه خود درختان زیاد را شکست، لاین‌های برق را قطع و خانه‌ها را ویران ساخت. قدرت طوفان مایکل پس از رسیدن به ساحل درجه 4 اعلام شد که جزء موارد نادر به شمار می‌رود. روز پنجشنبه شدت طوفان استوایی مایکل کاسته شده و همزمان این پدیده کم سابقه و پرقدرت جوی به سوی شمال حرکت کرده و با عبور از ایالت جورجیا به ایالت‌های کارولینا و شب گذشته ورجینیا را آماج قرار داد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بی بی سی
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
و خدمت شما باید عرض بکنم که برنامه سیهی امروز ما که بعداً توسط همکارم قدیر مشرف تقدیم میشه با مراقبت از نوزادان قبل از وقت اختصاص داده شده. مشروعی اخبارم شنیدین، حال میپردازیم به نشر گزارش های برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که دستگاه بایومتریک به مراکز تمام ولایت انتقال یافته است. در این زمان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که امکان حذف برخی از نامزدان بلوچی جرگه هم وجود دارد. سمسان مسیریت خبرنگار ما از کابل این گزارش فرستاده.
سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که فهرست رای دهندگان را وسایل بایومتریک با تمام ملحقات آن به مراکز تمام ولایات رسیده است. به گفته آقای هاشمی پیش از این مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به مراکز ولایات انتقال یافته بود و به برخی ولسوالی ها نیز فرستاده شده است.
مواد حساس و غیر حساس ما قبلا رسیده بود. اینا هم رسید و از تاریخ 17 به این طرف بعضی ولسوالی هم رفته، در حال از ولسوالی دوردست هم یک مقدارش رسیده و متباقیش هم مطابق هم برنامه پیش میره.
در همین حال علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آنان بیش از 150 شکایت در مورد نامزدن انتخابات ولسی جرگه دریافت کردند و حدود 100 مورد این شکایات به گونه ابتدایی رسیدگی شده است. آقای روحانی افزود که بر بنیاد قانون امکان حذف برخی نامزدان از فهرست نهایی وجود دارد، اما هنوز تصمیم نهایی در مورد کدام نامزد اتخاذ نشده است. او گفت که استعفا ندادن نامزدها از سمت‌های دولتی، محکومیت‌های قانونی برخی از نامزدان و آنانی که به گونه جدی اخطار داده شده بودند، امکان حذفشان وجود دارد.
تأکید می‌کنم به صورت نهایی هیچ کسی حذف نشده به صورت نهایی، اما این امکانات قانونی وجود داره و ممکنه که به حذف برخی از افراد منجر شود عملا.
آقای روحانی گفت که در صورت دریافت شکایات در مورد مصارف مالی نامزدان در جریان کمپاین های انتخاباتی به آن رسیدگی خواهند کرد و اقدامات قانونی را انجام خواهند داد. این در حال است که کمیسیون انتخابات افغانستان گروهی را برای نظارت از مصارف مالی نامزدان ولسی جرگه در جریان کمپاین های انتخاباتی استخدام کردند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برخی از نامزدان ولسی جرگه شیوه های کم هزینه و مناسب را برای برقراری رابطه با مردم انتخاب کردند، اما شماری از نامزدان در نخستین روزهای کمپاین انتخاباتی بیشتر از آنچه کمیسیون انتخابات تعیین کرده بود به مصرف رسانیدند.
اینها حتی بعضی خانه ها مواد اضافی می خرند، پول می تنند، این موارد مختلف است که اینها رو آوردن. که واقعا در انتخابات متاسفانه که بحث مافیایی شدن انتخابات، تجارتی شدن انتخابات مطرح میکنه تا اینکه زیبایی انتخابات در رقابت سالم باشه و بین مردم اینها به شکل ساختن دیدگاه ها و مفکوره ها و یک رقابتی که به اساس یک مفکوره سالم باشه.
در حالی که کمتر از 8 روز دیگر به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده است، رقابت شدید میان نامزدان ولسی جرگه در کابل و 32 ولایت کشور جریان دارد. اما نگرانی عمده این نهادهای تمویل کننده انتخابات افغانستان چگونگی تامین امنیت این انتخابات است و در آخرین مورد روز 4 شنبه هفته گذشته یونما با تاکید مجدد از حکومت افغانستان خواست که امنیت این انتخابات را تامین کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده عزیز، امرقمی که شنیدین در گزارش سمسام سیرت از کابل، رقابت شدید بین کاندیدان ولسی جرگه آغاز یافته. در 32 ولایت افغانستان. ولی ما عمل خبرنگار ما آقای پوپل در لین مستقیم داریم از ولایت قندهار که ببینیم در ولایات جنوب چگونه میگذره. آقای پوپل آواز مرا میشنوین؟
بله.
مبارزات انتخاباتی آغاز یافته، شما گزارش همکار ما را شنیدین. وضع در قندهار چطور است؟ یک میتونین یک تصویر کلی بتین از مبارزات انتخاباتی؟
بله عزیز صاحب، سلام به شما و به شنوندگان محترم. دقیقاً از آغاز کمپین های انتخاباتی در همه ولایت ایجا در حوزه جنوب بخصوص در ولایت قندهار مبارزات انتخاباتی به شدت ادامه داره. هنوز هم گرچه روزهای محدود در پیش داره، یعنی تا روزه سه شنبه و چهار شنبه آینده، دو روز پیش از روند انتخابات همی مبارزات انتخاباتی هم توقف میابه. اما امروز و در روزهای گذشته که ما شاهد کمپین های انتخاباتی نامزدان بودیم، هم در مرکز ولایت و هم در ولسوالی های قندهار با در شدن جلسات خرد و کوچک و همچنان در یک جای بازی که میبینی بسیار جلسات کلان، همه کسا در تلاش ازی هستن که برنامه های کاندیدان را بشنوه و کاندیدان هم به طور منظم هم در ولایت و هم در ولسوالی ها سفرهای خود دارن و کوشش میکنن که هر یکشان کوشش میکنن که برنامه های خود به موکلین یا بو کسایی که رای میتن به اونا تشریح کنن. این در ولایت قندهاری وضعیت هستن و همچنان در ولایت های همجوار، هم در هلمند، هم در روزگان و هم در زابل مبارزات انتخاباتی جریان داره. اما وضعیت امنیتی باز سبب شده که در این ولایت های همجوار، در ولایت های که ما نام بردم، در مراکز ولایت ها کمپین های انتخاباتی وجود داره، اما در ولسوالی هایش باز مشکل هستن. مثلا به طور نمونه اگر ما بگوییم در ولایت هلمند که 92 نفر به کرسی پارلمان بخصوص به ولسی جرگه کاندید هستن، این کاندیدان تنها در ولایت، در مرکز ولایت، در شهر لشکرگاه، در ولسوالی نوا و همچنان در ولسوالی گریشک، یعنی به طور مطمئن میتونن که وجبرن و برنامه های کمپینی خود پیش ببره. یا مثلا در ولایت زابل اگه ما به طور نمونه بگویم، در مرکز ولایت، در شهر قلات، همچنان در ولسوالی شهر صفا و شاجی و شنکای، اینا میتونن که کاندیدان اوجا رفته میتنن و برنامه های خود تشریح کده میتنن، اما در باقی ولسوالی هایش باز نمیتنن. یا مثلا در ولایت اروزگان و تنها در مرکز ولایت در شهر ترینکوت همی کاندیدان که هستن، تقریبا کسایی که خود کاندید کردن در حدود 30 نفر، اینا تنها میتنن که در مرکز ولایت همی مبارزات انتخاباتی خود به پیش ببرن، اما در دیگه نقاط ولایت باز مشکل هستن. به طور خلاصه اگه بگویم این کمپین های انتخاباتی جریان داره، اما قسمی که تشریح کردم در بعضی مناطق باز مشکلات امنیتی سبب ازی شده که کاندیدان نمیتونن به اطراف ولایت برن.
آقای بوپل، ما گزارشات هم داشتیم از بعضی نقاط افغانستان که هم کاندیدا تهدید شدن و هم مردم تهدید شدن که رای نتن، و از طرف دیگه طالبا هم اعلامیه صادر کردن که در موقع انتخابات و یا در روزهای کمپاین انتخابات و مبارزات انتخاباتی مامورینی که در این همکاری میکنن با این مبارزات انتخاباتی و انتخابات مورد هدفشان قرار بگیره، در مجموع تأثیر سر کمپاین ها یا مبارزات انتخاباتی کاندیدا آورده چیزی شما احساس میکنین؟
بله دقیقا دو نوع وضعیت وجود داره. یکی که امی اخطار آخر طالبا که در جریان انتخابات هم به رای دهندگان و هم به کاندیدان هم اخطاریه داده بود، یک مشکل عمومی هستن. اما به صورت کل باز هم وضعیت متفاوت هستن. در ولایت قندهار اکثریت مردم ها، چون ایجا سفتنام هم زیاد شده، اکثریت مردم ها علاقمند جزی هستن که در روند انتخابات سهم بیشتر را داشته باشه. اما در ولایت همجوار باز مشکلات احساس میشه. و اکثریت رای دهندگان در این تشویش هستند که در روز انتخابات چی وضعیت خواهد بود. این یک نوع مشکل است. اما ما 3 رویداد داشتیم در حوزه جنوب. یک رویداد اینجا در کندار بود که ناصر مبارز یکی از کاندیدان ولسی جرگه ایجه در یک حمله چریکی کشته شد. و همچنان در ولایت هلمند 2 رویدادی داشتم. یکی آجی دوست محمد خدمتگار بود که برو در موترش مین جا بجا شده بود که او زخم برداشت. اما آخرین رویدادش وکیل سالم محمد آچکزای بود که در دفتر کمپاینش فرد حمله کننده رفت و او جا حمله انجام داد که در ایجه باز تلفات هم وجود داشتن. این 3 رویداد در حوزه جنوب با سبب ازی شده که اکثریت مردم ها بالای نیروهای امنیتی متواتر صدا میکنن که هرچی بیشتر باید به روند انتخابات بخصوص روز انتخابات باید امنیت باید جدی باشه، شدید باشه تا رهندگان بتونه به گونه مطمئن از رای خود استفاده کنند.
آقای پوپال بسیار زیاد تشکر از توضیحات مفصلتان در مورد. همیشه شما گزارش های بسیار خوب و مفصل دادین. حتما در برنامه آینده با شما صحبت میکنیم. شنونده عزیز، حال میریم به مزار شریف. میرویس بیژن خبرنگار ما هم در ارتباط مستقیم با ما قرار دارند تا در مورد وضع امنیت و انتخابات در ولایت شمال افغانستان صحبت بکنند. آقای بیژن، آواز ما را میشنوین؟
بله آقای عزیزاده، آواز شما را دارم.
بسیار خوب. شما نخست از وضعیت امنیت شروع بکنین در جوزجان، سرپل و سایر ولایت شمال افغانستان به شمول بلخ.
با سلام مجدد به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا و امریکا. در جریان یک هفته گذشته ولایت های جوزجان و سرپل گواه ناامنی ها و درگیری بین طالبان نیروهای امنیتی بودند. در ولسوالی خماب قرقین ولایت جوزجان طالبان بالای پوسته های امنیتی حمله کردند، بالای مرکز ولسوالی حمله کردند و با وجودی که تانستند در فاصله 1 کیلومتری مرکزی ولسوالی هم برسند، ولی با دادن تلفات بیشتر 10 نفر دوباره این ولسوالی یا مرکزش از دست طالبان بیرون شد و دست نیروهای امنیتی افتاد. و همچنین در رویداد شمار زیاد از نیروهای امنیتی تلفات داشتند. همزمان با این طالبان در ولایت فاریاب هم تحرکات داشتن و بخشای ولسوالی قیصار تحت حمله قرار دادن، تحرکاتشان گواهی بود. اینجا هم طالبان و همچنان قوت‌های هوایی بالای پایگاه‌های طالبان عملیات کردند که بیشتر از 20 نفر از طالبان و همچنان شمار بیشتر از 4 نفر از نیروهای امنیتی ریاست تلفات داشت. در ولایت سرپل در شمال افغانستان یک فرمانده غیر مسئول به نام مجاهد که خدا وابسته به هیچ گروه نمیداند، با خطاب کردن طالبا به برادر بیرق مستقل بلند کرده و ادعا داره که تمام نامزدا و کاندیدایی که در ولایت سرپل هستند حق کاردارای انتخاباتی راهندازی کاردارای انتخاباتیش در ولسوالی بلخان ولایت سرپل ندارند و هیچ نوع کاندید و هیچ کسی حق نداره که در این ساحات بیای و کمپاین بکنه. و در شمار از اطلاعیه ها و اعلامیه هایی که آقای مجاهد نشر کرده، خود وابسته به حزب وحدت اسلامی و وابسته به آقای محمد محقق مانمود کرده و گفته که از عوادارای حزب وحدت آقای محقق است، ولی تانوز وحدت در پیوند به این موضوع واکنش نشان ندادن. و در جریان درگیری که از 2 روز به این طرف در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل جریان داشت، بیشتر از 4 نفر از نیروهای امنیتی و بیشتر از 10 نفر از افراد وابسته به آقای مجاهد کشته شده و خود آقای مجاهد ادعا به این داره که میتونه این ساحه را ساحه حاکمیت خودش تلقی بکنه و بتونه حکمرانی خاص خود خود داشته باشه، بدون از اینکه وابسته به طالب باشه یا به داعش باشه یا به دولت.
بسیار زیاد تشکر.
رویدادهایی هست که بیشتر در شمال افغانستان.
بسیار زیاد تشکر آقای بیژن از معلوماتتان. در برنامه آینده هم با شما صحبت میکنیم. و شنوندگان عزیز، حال میریم به جلال آباد، ولایت ننگرهار. قرار گزارش خبرنگار ما عملیاتی که جریان داشت، عملیات نظامی البته در بعضی از بلوسپوری‌های ننگرهار پایان یافته و زد و خورده‌های هم جریان داره بین طالبا و گروه داعش. آقای اسرت، آواز ما را می‌شنوین؟
بله، آواز.
تشکر. میتونین شما ابتدا در مورد عملیات نظامی که در پچراگام صورت گرفته بود و ختم شده در اون مورد صحبت بکنین، بعد از میریم سر مسائل دیگه؟
بله، عملیات نظامی نیروهای مشترک افغان که حمایت هوایی نیروهای هوایی ایالات متحده را نیز با خود دارن، روز گذشته در ولسوالی پچیراگای مورد ننگرهار آغاز شده و بیشتر مناطق را هدف دادند که در آنجا در گذشته گروه داعش حضور یافته بود. روی اعلامیه مطبوعاتی دفتر مطبوعاتی قلوبی 201 سیلاب که بسیار امریکا فرستاده بود گفته شد که در این عملیات که امروز نیز ادامه داشت، مناطق گیراخیل از سوی نیروهای مشترک افغان تصفیه و تلاشی شده و دستاوردهای نیز دارن. اما از دستاوردها بیشتر یادآوری نکردن که چه نوع دستاورد داشتن. ولی این عملیات اینا به نام عملیات قهر سیلاب 4 نمبر 14 یاد میکنن، اما عملیات قهر سیلاب 4 نمبر 13 که در ولسوالی دهبالای ننگرهار آغاز شده بود، او امروز اختتام یافته است. این عملیات نیز در سوی نیروهای مشترک افغان راندازی شده بود که نیروهای هوایی ایالات متحده آنان را همکاری میکرد. در این عملیات مناطق رودخانه و چندین قریه خرد و بزرگ ولسوالی دیبالا از سوی نیروهای افغان پاککاری شده و زرد خوردهای نیز با گروه داعش در این ولسوالی داشتند. اما نیروهای افغان میگویند که به اینها و افراد ملکی در این عملیات هیچ نوع آسیبی نرسیده است و با گروه داعش نیز خسارمان شده، اما آمار دقیق و روی دست ندارند.
بسیار زیاد تشکر.
مقامات امنیتی در ننگرهار میگویند که در اثر عملیات نظامی هوایی و زمینی قطعه 02 ویژه امنیتی بینی در ولسوالی اچین 25 تن از افراد داعش کشتن. مقامات امنیتی میگویند که این عملیات توسط نیروهای ویژه امنیتی بینی به نام قطعه 02 در منطقه باندر، یکی از مناطق آسیب پذیر ولسوالی چین که بیشتر حضور داعش در آنجا محسوس میشود، ناوقت دیروز انجام شده است و نیروهای هوایی افغان این نیروهای ویژه امنیتی ملی را همکاری میکردند. در این عملیات به نیروهای مدد کننده و افراد ملکی هیچ نوع آسیبی نرسیده است.
بله،
روی داعش نیز تا هنوز در مورد چیزی نگفته.
آقای اسد، در مورد مبارزات انتخاباتی به شدت جریان دارد در مثل که در سایر ولایات هم متراز در 32 ولایت افغانستان، شما میتونین کم چشم دیدتان برای شنوندهای ما بگوین از ولایت ننگرهار و خود شهر جلال آباد و ولسوالی که شما در اونجا رفت آمد دارین؟
بله، مبارزات انتخاباتی در ولایت ننگرهار مانند دوره های گذشته متفاوت است. تفاوت در این است که گذشته ها نامزدان بیشتر جلسات علنی در مناطق شهری و ولسوالی ها داشتند، اما در این دوره از انتخابات جلسات اینها بیشتر محدود به دفاتر خودشان است و در بیرون از دفاتر در فضای باز و در مناظر دیگر یا هم در دیره ها یا جلسان ندارن. یک چند کاندید فقط در هتل های خیلی محدود جلسات را برگزار کردن و مبنی به ناشی از مشکلات امنیتی که در این اواخر ننگرهار شاهد بود، اینها بیشتر جلسات خود محدود کردن و تاکید بر این دارن تا شب انفرادی کمپین هایشان را پیش ببرن. پوسترهای تبلیغاتیشان همه شهر به سر گرفته و در ولسوالی های دوردست روند کمپین نامزدان انتخابات ولسی جرگه چندان محسوس نمیشه. در اطراف دسترسی داره، اونجا تبلیغاتش به پیش میبره ولی جلسات ندارن.
آقای اسد، بسیار زیاد تشکر. وقت ما رو به ختم است برنامه. از توضیحات که دادین شنونده‌های عزیز، برنامه کنونی ما در همینجا به پایان میرسه. همکارای بخش پشتو هم در استدیو حاضر هستند تا برنامه شان تقدیم بکنند. برای فعلا ما شما خداحافظی میکنیم.